بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خوش آمد عرض میکنیم به برادران و خواهران عزیز و ایام مبارک شعبانیه را و مجموع این ماه را که ماه ذکر و عبادت و توجه و خشوع است، به همه برادران و خواهران تبریک عرض میکنیم. این فرصت ها، فرصت ماه شعبان، فرصت ماه رمضان، فرصت ماه رجب، اینها فرصت های مغتنمی است، به خصوص برای ما و شما مسئولان. در نظام اسلامی جوهر اصلی جامعه اسلامی عبارت است از تعبد آحاد ملت. ایمان و عمل صالح، همچنانی که در این آیاتی که تلاوتگر بسیار خوب ما تلاوت کردند مشاهده کردید، اصل قضیه اینه. اون چیزی که موجب می شود که ملائکه الهی به آحاد بشر بگن نحن اولیاء و کن فی الحیات دنیا و فی الاخره، ما هم در دنیا با شما هم پیوند و هم دستیم، هم در آخره. خب این چیز خیلی مهمی است. اون چیزی که موجب می شود اینه: ایمان، تعبد، عمل صالح در آحاد مردم. منتها مسئولان به طور مضاعف به این خطاب مخاطبند. هرچه مسئولیت سنگینتر است، این خطاب هم نسبت به او شدیدتر و سختتر و سنگینتر. باید این رو در خودمون ایجاد کنیم. یعنی نمایندگی مجلس، مسئولیت در دولت، مسئولیت در نیروهای مسلح، مسئولیت در قوه قضاییه، اینا چیزهایی است که اولین وظیفه‌ای که به ما متوجه می‌کند عبارت باشد از وظیفه ایجاد ارتباط و اتصال محکم‌تر با خدای متعال، ایجاد بندگی خالص‌تر، بهتر. از این نباید غفلت کنی. خب بله، وقتی یک مسئولیتی به ما میدن، عرصه اون مسئولیت عرصه وظیفه اساسی ماست، باید بریم دنبال کنیم. لکن قبل از اون و همراه با اون و در نهایت اون، اون چی که برای ما باید مهم باشد، در مد نظر ما قرار بگیرد، این است که ما چه کار کنیم که به وظیفه الهی خودمون عمل کرده باشیم. تعبد ما، اخلاص ما، عمل ما، عمل صالح ما تأمین شده باشه. این اون وظیفه ایست که مسئولین خیلی باید به اون توجه کنن. خب این ماه ها فرصت بزرگی است. ماه شعبان، ماه رمضان، اینا فرصت های بزرگی است. این دعاهایی که در این ماه وارد شده است راه رو برای ما باز میکنه. من و شما اگر بخواهیم با خدای متعال حرف بزنیم و یک مطالبه ای داشته باشیم، یه چیزی رو از خدا درخواست کنیم، درست بلد نیستیم حقیقتاً. این دعاها با بلیغترین زبان یاد میدن به ما که از خدای متعال چی بخواهیم با خدا چجوری حرف بزنیم. همین مناجات شریف شعبانیه، این فقراتی که از اول تا آخر دعا هست، هر کدام از اینها یک دریایی از معرفت هست. علاوه بر این یاد می‌دهد به ما که ما چطور با خدا حرف بزنیم، چجور چی از خدا بخواهیم. الهی حبلی قلبن یدنیه منک شوقه و لسانن یرفع الیک صدقه و بصرن یا نظرن یقربه منک حقه. ببینید سه نقطه کلیدی اساسی در یک فقره کوتاه دعا: دلی به من عطا کن که شوق او رو به تو نزدیک کنه. این شوق باید در دل به وجود بیاد. آلودگی ما به مادیات، آلودگی ما به گناه، آلودگی ما به طمع‌ها و حرص‌های گوناگون این شوق رو در دل می‌میراند. انس ما با قرآن، انس ما با دعا، انس ما با نوافل، درست به جا آوردن فرائض، این شوق رو در دل بر می انگیزد، مشتعل می کند. این شوق اون وقت یدنیه منک شوقه، این شوق دل رو به خدا نزدیک می کند. و لسانن یرفع الیک صدقه، زبان صادق، سخن با صداقت، این سخن با صداقت به سوی خدا بالا می رود. الیهی اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. حرف درست، حرف صادقانه، حرف صمیمانه، حرفی که در آن شائبه ای از مادیت و خودخواهی و هواپرستی و این چیزها نباشد، این سخن سخنی است که به سمت خدا بالا میره. و نظرن یقربه منک حقه، نگاه حقیقت آمیز، حقیقت آلود، نگاه حقانی به مسائل، نه نگاه جانبدارانه، نه نگاه هوسگرانه، نه نگاه کاسبکارانه. مسائل رو با نگاه حق، طرفداری از حق، دنباله حق بودن، با این نظر نگاه کنیم، این وقت به خدا نزدیک میشه. ببینید این راه حرف زدن با خدا رو به ما یاد میدن، به ما میگن چی از خدا بخواهیم. وظیفه سنگینه. اگر بخواهیم این وظایف رو انجام بدیم، احتیاج داریم به این استحکام ارتباط. باید ارتباط رو قوی کرد، روز به روز باید این ارتباط رو حفظ کرد. ذکر دائم برای اینه، اینی که نماز را در هر روز گذاشتند، با تناوب گذاشتند، این برای این است که ما دچار غفلت نشیم. یکی از بزرگترین نعمت‌های خدا همین واجب کردن نماز بر ماست. اگر نماز رو بر ما واجب نمی‌کردن، ما غرق در غفلت می‌شدیم. این برای این است که صبح از خواب که پا می‌شید به یاد خدا، ظهر وسط اشتغالات زندگی و معیشتی به یاد خدا، شب در پایان یک روزی که در او تلاش کردید و کار کردید به یاد خدا. با یاد رویت جای در بستر گرفتم، با آرزویت سر ز بستر بر گرفتم. این اون ترتیبی است، برنامه ای است که برای ما در نظر گرفتند. عمل میکنیم، اگر بکنیم اون وقت میتوانیم مطمئن باشیم. اللهم اخرجنی من الدنیا سالما، تو دعاهای ماست میتونیم خاطر جمع بشیم که سالم از اینجا خواهیم رفت بیرون. در دعای صحیفه سجادیه، اللهم امتنا مهتدین غیر ضالین، طائعین غیر مستکرهین، تائبین غیر عاصین ولا مسرین. جوری ما رو بمیران که در عین هدایت از دنیا بریم، جوری ما رو بمیران که به اون عالم با طوع و رغبت رو کنیم. کفار اینجوری نیستن، فساق اینجوری نیستن، ملائکه میان بالا سرشون با فشار و زور اخرجو انفسکم. اما مؤمنین نه، مؤمنین خاطرشون جمع از اون طرف، با تو و رغبت میرن، چشم از چیزهای زوال پذیر میبندند، اما ناگهان چشم باز میکنن به نعمتهای عجیبی که فراموش میکنن. یه سفر خوشی که شما میکنید، دم گاراژ ممکنه فرض کنید فرزند شما، برادر شما از شما دور میشه، دل شما رو نگران کنه، اما وقتی رفت تو سفر، این مناظر عالی، این زندگی خوب، تنوع فلان، یادتون میره اصلا. وقتی اونجا شما وارد شدید با رضای الهی، رضوان الهی، پاداش الهی، نزلا من غفور رحیم، آیاتی که الان خوندن، با این وقتی مواجه شد انسان فراموش میکنه همه اون چیزهایی رو که اینجا بود و موقت بود و دلبستگی داشتیم و خودمون رو براشون میکشتیم. و اینجوری از دنیا انسان بره. این وظیفه ماست. این حرفا البته در درجه اول خطاب به خود این حقیره، بنده بارم از شما سنگینتر است و مشکلاتم بیشتر از شماست، ولی هممون باید توجه داشته باشیم. این اولین چیزی است که مورد نظر است. خب، سه سال از دوران این مسئولیت و این فرصتی که شما داشتید گذشت. این آخرین دیدار این حقیر با مجموعه مجلس شماست، چهارمین دیدار و آخرین دیدار. یعنی یک سال دیگه شما بیشتر وقت ندارید، بیشتر فرصت ندارید برای انجام خدمت. سه سال فرصت بود، این سه سال فرصت تمام شد، حالا شروع شد به دوران پاسخگویی. وقتی انسان کاری رو که بهش محول کردن تمام شد، آمد بیرون، حالا باید بگه که چه کار کرده. مسئولیت سنگین، سوال، نه سوال مردم. خب سوال مردم رو انسان یه جوری میتونه رفع و رجوع کنه، نه سوال ملأ اعلا، سوال کسانی که لا یعزب عنهم اثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، سوال اینا که دیگه، سوال اون کسی که بر دلهای ما هم حاکم است، عالم است، چه برسه بر عملهای ما. این شروع میشه، باید خود را آماده کرد برای پاسخگویی، خودمون رو باید آماده کنیم برای پاسخگویی. تلاش کنیم. حالا بالاخره خدای متعال هم غفور و رحیم است، لکن این غفران و رحمت برای تنبلها، برای بی‌اعتناها، برای لاابالیها خیلی بعید هست. برای کسی است که زحمت بکشه، تلاش کنه، بالاخره به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نجویم به قدر وسع بکوشم. اینه دیگه. این یک سال رو مقتنم بشمرید، یک سال دیگه از این فرصت هنوز باقی است. نمیدونید و نمیدونیم که آیا این فرصت بار دیگر نصیب بنده و شما خواهد شد یا نه. این یک سالی که حالا فرصت هست، به حسب ظاهر فرصت هست، حالا اجل هم که دست خداست، اینو مقترم بشموریم، تلاش کنیم، کار کنیم، زحمت بکشیم، با همین معیارها، با همین میزانها، با میزان رعایت حق الهی، لسان صادق، نظر حق، دل شائق، با این میزانها حرکت بکنیم. خب به حمد الله در این سه سال هم کارهای خوبی انجام گرفته است که رئیس محترم مجلس در گزارششون در همین سخنرانی امروز بیان کردن. قبلا هم من گزارش مکتوب رو هم دیده بودم، کارهای خوبی انجام گرفته است که انشاءالله با نیت صادق و صالح و با نیت قربت انجام گرفته باشد، قطعا مقبول درگاه الهی است. و امیدواریم که انشاءالله کارهایی که کردید، قرارهایی که گذاشتید، قوانینی که به نفع مردم، به نفع کشور، به نفع اسلام و مسلمین گذروندید، انشاءالله این قوانین، قوانین مندگاری باشد، عمل بشود، اثر خودش رو در جامعه ببخشد، مردم آثار کار شما رو انشاءالله حس کنند. این اون امیدی است که ما داریم. خب حالا عرایض ما، اصل عرایض ما همینایی بود که عرض کردیم، یعنی در واقع به زبان نصیحت به شما بنده خودم رو نصیحت کردم، شاید انشاءالله دل ما تحت تأثیر این حرفا قرار بگیره، بتوانیم کاری که باید بکنیم انجام بدیم. چند تا توصیه هم عرض میکنیم. یک توصیه مربوط به نحوه رفتار دوستان، آقایان و خانمها در این سال آخر است. مراقب باشید که عامل انتخابات آخر سال بر روی نحوه اقداماتی که در این سال میکنید اثر نگذاره. این خیلی مهم. کاری که انجام میدید، حرفی که میزنید، تأییدی که میکنید، مخالفتی که میکنید، نطقی که میکنید، این تحت تأثیر عامل انتخابات آخر سال نباشد. فرض کنیم چنین انتخاباتی وجود نداره، معیار را همون حق قرار بدید در این یک سالی که باقی موند. این مطلب اول. توصیه دوم مربوط به برنامه ششم است. برنامه ششم که خب سیاست‌هاش رو در مراحل نهایی است، انشاءالله به زودی ابلاغ خواهد شد به دستگاه‌های مختلف. برنامه ششم با دقت مورد توجه قرار بگیرد. سال آخر مسئولیت معمولاً در بخشی از اوقات خود دچار آفت بی‌حوصلگی است. مخصوص شما هم نیست، دولت هم همینجوره. اون آخر کار یه حالت بی‌حوصلگی بهشون دست میده. این آفت دامان برنامه ششم رو نگیره. برنامه ششم مهمه. در برنامه ششم شما دارید برای 5 سال آینده کشور قانون وضع میکنید. اون وقت ممکنه شما نماینده مجلس باشید، ممکنه نباشید، اما قانونتون هست. دولت موظف است، دولت‌ها موظفند از اون قانون تبعیت کنند. مردم متأثر از اون قانونن. این قانون رو با این نگاه تدوین کنید، قانون برنامه ششم رو در همه بخش، حالا بخش‌های اقتصادی به نحوی، بخش‌های فرهنگی، بخش‌های خدماتی، بهداشتی و درمانی، بخش‌های دفاعی و امنیتی و امثال اینا. دوچار بی‌حوصلگی نشید در تدوین قانون برنامه ششم. یک توصیه دیگر مسئله تعامل است. تعامل با دیگر قوا، به خصوص با دولت، که خب دولت مسئولیت میانداری رو، اونایی که اهل ورزش باستانیان درست توجه دارن که ما چه عرض میکنیم، میاندار. خب دیگران هم دارن ورزش میکنن، اما نگاهشون به میاندار گوده. اگر چنانچه دولت رفتار قوی و خوب و موفقی داشته باشد، دستگاه‌های دیگه هم خواهی نخواهی حرکتشون حرکت خوبی خواهد بود. دولت چنین وضعی داره، لذا تعامل با دولت به نظر ما یک چیز لازمی است. تعامل با همه قوا، با همه دستگاه‌های گوناگون کشور، به خصوص با قوه مجریه و دولت، که این این تعامل مظهر واقعی اون چیزی است که ما اول سال عرض کردیم به همه مردم، به شما، همدلی و همزبانی. البته من به دولتم همین سفارش رو میکنم، این فقط به شما سفارش نیست، به رئیس جمهور محترم، به وزرا همین سفارش رو، به اونها هم میکنیم، اما شما هم حتما لازم است که این تعامل رو. خب حالا اگر بخوایم این تعامل انجام بگیرد، 2-3 نکته در ذیل این تعامل وجود دارد که اونها رو عرض میکنیم. یکی این است که این تعامل متوقف است به حسن ظن. اگر سوء ظن به هم دیگه داشته باشیم، تعامل صورت نخواهد گرفت. از اول اگر چنانچه 2 نفر که با هم بناس همکاری کنند، یکی از اونها بنا بگذارد که طرف مقابل میخواد از پشت خنجر به او بزنه، و این تعامل نمیشه. تعامل بر مبنای سوء ظن ممکن نیست، باید حسن ظن داشت. تعامل باید با حسن ظن همراه باشد. بدون حسن ظن و نیک گمانی به طرف مقابل، امکان این وجود ندارد. البته حسن ظن به معنای خوشباوری نیست، به معنای فریبخوری نیست. حواسمون باید جمع باشه. همیشه انسان همه جا در همه موارد باید حواسش جمع باشه. بنده توصیه نمی کنم کسی رو به اینکه خوشباوری نشان بدن، نه، لیکن بنا رو بر سوء ظن نباید بگذاره. اینی که ما طرف مقابل را متهم کنیم از اول که این بناش بر فلان کار خلافه، یا بناش بر سازشه، یا بناش بر نمیدونم خیانته، یا بناش بر سوء استفاده شخصی، این نمیشه. با این نگاه تعامل امکان پذیر نخواهد بود، باید با نگاه موافق. این یک نکته در ذیل مسئله تعامل. نکته بعدی این است که تعامل به معنای گروکشی نباشد. ببینید این یک مرز خیلی باریکی داره. بنده تو مجلس هم بودم دیگه، میدونید من نمایندگی هم کردم، تجربه شما رو بنده دارم. در دولت هم که بودم تجربه دولت رو هم دارم. تعامل که میگیم معناش این نیست که بین نماینده و بین وزیر یک نوع گروکشی انجام بگیره، بگه ول کن تا ول کنم مثلا. اینجوری نباید باشد. هر دو، هم نماینده و هم وزیر، باید نگاهشون به وظیفه قانونی و مصالح کشور و نگاهشون به این باشه که خدای متعال داره ما رو میبینه. تعامل بر این مبنا. این هم یه نکته. پس تعامل را با گروکشی اشتباه نباید کرد. نکته بعدی این است که در مورد تعامل، که در مجلس به خصوص در کمیسیون ها به وزرا اهانت نشه. به من شکایت میکنه بعضی از وزرای محترم، شکایت میکنن که ما میریم تو کمیسیون با یک لحن اهانت آمیزی. من البته خب معتقدم همه با هم برادرن، یعنی نگاه سلطنت مآبانه هم نباید داشت که حالا بگیم ما عضو دولتیم، ما چنینیم، همه در مقابل ما باید خضوع و خشوع کنن. این قطعا نیست، اما متقابلا هم نگاه تحقیر و اهانت و ریشه دست منه و پدرتو در میارم هم نباید داشت. این نگاه هم نگاه درستی نیست. با احترام باید برخورد کرد، با ادب باید برخورد کرد. ادب در همه مراحل لازمه. این هم این. خب پس توصیه سوم مسئله تعامل بود. توصیه چهارم مسئله مهم اقتصاد مقاومتی است. در مورد اقتصاد مقاومتی، خب خوشبختانه در کشور همزبانی هست. مشکل ما در همدلی است. آدم میترسه همزبانی باشه، همدلی نباشه. پس زبان همدلی خود دیگر است. همدلی از همزبانی بهتر است. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک که همزبون هم هستن چون بیگانگان. پس زبان همدلی خود دیگر است. همدلی از همزبانی. خب این همزبانی هست، همدلی هم باید انجام بگیرد. یعنی از بندندان به مسئله اقتصاد مقاومتی باید باور آورده شود. باور کنیم که مشکلات کشور کلید حلش در داخل است. ستون فقراتش هم تقویت تولید داخلی است. که حالا این کاری که شما کردید، موانع تولید، قانون برداشتن موانع تولید، خب کار خوبی است. و شنیدم اونطور که گزارش شد به من، کارشناسی شده خوبی هم بوده. اینا باید دنبال بشود. باید همه این رو باور کنن. بنده عقیدم این است که اگر ما توانستیم تولید رو در داخل تقویت کنیم، از ظرفیت‌های داخلی به معنای حقیقی کلمه اگر توانستیم استفاده کنیم، حل مسائل بیرونی آسان خواهد شد. حل مسئله هسته‌ای آسان خواهد شد. خب مسئله هسته‌ای به صورت یک گره در آمده. این راه حل‌هایی دارد. اون راه حل‌ها متوقف به تقویت درونی ماست. اگر این تقویت در درون انجام بگیرد، اون کار آسان خواهد شد. غیر از مسئله هسته‌ای هم سریال های دیگه ای در انتظار ماست. اینجور نیست که حالا مسئله هسته‌ای همه مسائل ما با غرب، با آمریکا، با صهیونیسم، با گردن کلفت های اقتصادی دنیا فقط همین مسئله هسته‌ای باشه. این تنها مسئله ما نیست، دنبالش مسائل گوناگون، حقوق بشر و امثاله و امثاله. همه این مسائل حلش آسان خواهد شد، نمیگم به خودی خود حل خواهد شد، نه تلاش لازمه، اما حل اون مسائل آسان خواهد شد اگر چنانچه ما توانستیم این مسئله داخلی رو حل کنیم. این رو در قانون برنامه ششم مسئله اقتصاد مقاومتی رو کاملا ببینید، در قانون بودجه سال 95 این رو ببینید به طور کامل. البته سیاست ها ابلاغ شده از دستگاه های دولتی، کارهای زیادی کردن، کارهای انجام گرفته است، اما نگاه کنید ببینید این جدول کجاش ناقصه. آخه بالاخره اگر شما یک دارویی رو تجویز کنن که علاج قطعی فلان بیماری است، این دارو هم مثلا فرض کنید که 5 جزء داره، خب اگر یک جزء از این 5 جزء نبود این دارو نیست، ولو 4 جزء دیگه باشه. باید همه این اجزا وجود داشته باشد تا بتوانه انسان منتظر شفا و نتیجه باشه. نگاه کنید ببینید کدام قسمت این جدول به قول فرنگی ما آبا این پازل خالی است و باید پرش کرد، اونو پیدا کنید. در قانون برنامه، در قانون بودجه 95 این رو کاملا نگاه کنید. خب البته بنده این رو میدانم، برادران ما در دولت هم تکرار میکنن که اینی که هی شما تکرار میکنید چه بچه، خب ما دوچار کمبود منابعیم. بله بنده هم میدونم که ما دوچار کمبود منابعیم و تحریم هم تأثیر داشته است در این کمبود منابع، اینو ما شک نداریم. لکن خب وقتی انسان کمبود منابع داره باید چیکار کنه؟ باید دو دستی به سر خودش بزنه؟ باید شیون کنه؟ نه، راه علاج پیدا کنید. راه علاج دارد، راه علاج یکیش صرفه‌جوییه. صرفه‌جویی کنیم در تقسیم و توزیع منابع داخلی، اولویت‌ها رو رعایت کنیم، اینا راه علاجه. بنبستی وجود ندارد، کمبود منابع مشکل ماست نه گره باز نشدنی ما. یه مشکلی است، این مشکل رو باید برطرف کرد. خب این راه حل داره. ما الان پولها رو در جاهایی خرج میکنیم گاهی که نباید در اونجا خرج بشه. بعضی از دستگاه ها رو ما میشناسیم، بنده از نزدیک بعضی از دستگاه ها رو میشناسم که توانستن خدمات خودشون را به چند برابر افزایش بدن بدون اینکه یک قران به بودجه اینا اضافه شده باشه، با مدیریت درست، با نگاه درست، با کم کردن از مصارف زائد، که این البته هم شامل دولته، هم شامل مجلسه، هم شامل نیروهای مسلحه. اینه در بخشی از نیروهای مسلح، اینو ما از غیر از نیروهای مسلح هم داریم موردی، اما در نیروهای مسلح هم در یه جاهایی دیدیم توانایی هاشون و کارکردشون مضاعف شد بدون اینکه بودجهشون اضافه پیدا بشه. یعنی میشه این کار رو کرد. پس بنابراین این کمبود منابع هم نباید برای ما بهانه ای بشود برای اینکه بگیم نمیشه کار کرد. نه، اگر انضباط مالی وجود داشته باشد همه چی قابل حله، این چیزا هم قابل حله. البته این انضباط مالی، تکرار میکنم، مخصوص دولت نیست، مجلس هم همین جور است، جاهای دیگه هم همین جورن، همه باید انضباط مالی داشته باشند. مطلب دیگری که عرض میکنیم راجع به مواضع اصولی در مجلس شورای اسلامی است. و حمدالله مواضع اصولی مجلس خوبه، اشاره هم کردن رئیس محترم مجلس، همین جوره. بنده هم میشنوم، میبینم، مشاهده میکنم. در مسائل اساسی و اصولی اون چیزهایی که مبانی اصلی نظام و انقلاب اسلامی است، وقتی اینها مطرح میشه، مواضع مجلس مواضع قابل قبول، مثبت، بعضا کاملا پیشرفته هست. این باید باشه، این در همه مجالس باید باشه. شاکله مجلس شورای اسلامی باید بنای مرتفع مواضع اصولی باشه. معیار هم فرمایشات امام و وصیت‌نامه امام و همین 20 و چند جلد بیانات امامه. این معیاره. نگاه کنیم ببینیم مجموعه بیانات امام چه رفتاری را، چه جهتگیری را برای انقلاب، برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم میکنه. روی این مواضع بایستی ایستاد، باید شاکله مجلس این باشه. اگر این شد، اون وقت در پرتگاه هولناک فروغلتیدن در نظام سلطه ما دچار نخواهیم شد. در یک چنین پرتگاه هولناکی فرو نخواهیم غلطید اگر این شد، والا اگر این نشد خطرات در این زمینه زیاده. آخرین مطلب هم این است که در مورد مسائل هسته‌ای، مواضع همون چیزایی است که ما علناً اظهار کردیم، همون چیزی که گفتیم. البته بعضی چیزا هست که انسان اینها رو در علن اظهار نمی‌کنه، به طور خصوصی اظهار می‌کنه. این هست، مواردی از این قبیل هست. همه حرفا لیس کل ما یعلم یقال، لکن اون چیزهایی که علناً گفته شده دقیقاً همون چیزهایی است که به مسئولین هم همونها گفته شده و هم زباناً گفته شده، هم کتباً گفته شده. مواضع اساسی نظام اینهاست و ما معتقدیم که خب برادران ما مشغول کارن، مشغول تلاشن، واقعاً عرق می‌ریزن تو این زمینه‌ها، دارن کار میکنن. بایستی انشاءالله به امید خدا و با توکل به خدای متعال بر همین مواضع پافشاری کنن و بتوانن اون چیزی که مصلحت کشور و مصلحت نظام هست اون رو انشاءالله تأمین کنن. امیدواریم خداوند متعال به شماها توفیق بدهد و بتوانید انشاءالله از این فرصت خوب استفاده کنید برای کسب رضای الهی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.